ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز چهارشنبه 31 مرداد 1397 خورشیدی، برابر با 22 اوت 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، این مجله خبری رو با شما همراهی میکنم. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما بکنیم، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و میشنویم مشروع خبرها رو از اون.
با درود فراوان، سپاه پاسداران در بیانیه‌ای با رد احتمال هر گونه توقف در برنامه‌های موشکی خود گفت که به دستیابی به سامانه‌های مدرن، هوشمند و هماورد با قدرت‌های بزرگ جهانی ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این بیانیه که به مناسبت روز صنعت دفاعی منتشر شده، برنامه موشکی ایران به عنوان مهمترین چالش و دغدغه کسانی که دشمنان ایران خوانده شدند ارزیابی می شود و آمده است که افزایش توانمندی های دفاعی استراتژی اصلی نیروهای مسلح ایران است. برنامه‌های موشکی ایران از جمله موارد اختلاف برانگیز میان ایران و قدرت‌های غربی است. ایران توسعه برنامه موشکی‌اش را دفاعی می‌داند، اما کشورهای غربی می‌گویند این برنامه‌ها با هدف افزایش توانایی ایران در هدف قرار دادن کشورهای دیگر از جمله اسرائیل و عربستان و ایجاد بی‌ثباتی پیگیری می‌شود. در خبر دیگر، جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که آمریکا به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه خواهان تغییرات گسترده در رفتار جمهوری اسلامی است. آقای بولتون که به اسرائیل سفر کرده، در نشستی خبری در اورشلیم یا بیت المقدس در اسرائیل گفت که آمریکا برای تغییر در رفتار ایران اقدامات دیگری علاوه بر تحریم‌های اقتصادی انجام خواهد داد. مقامات تهران در هفته‌های اخیر به دنبال بازگشت برخی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، واشنگتن را به تلاش برای تغییر رژیم در ایران متهم کردند. جان بولتون روز چهارشنبه در اظهارات دیگری به خبرگزاری رویترز گفته بود که تحریم‌ها تأثیری بیش از آن که پیش‌بینی می‌شد بر اقتصاد ایران داشته و به گفته او شرکت‌های اروپایی باید میان معامله با ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند. در ایران رئیس اداره هواشناسی زابل می‌گوید غلظت ذرات معلق در هوای این شهر به 37 برابر حد مجاز رسیده است. غلام حسین عابدی روز چهارشنبه با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفت که حداکثر سرعت وزش باد در زابل در 24 ساعت گذشته به بیش از 115 کیلومتر در ساعت رسید و دید افقی در محل فرودگاه زابل به 500 متر کاهش یافته و در برنامه پروازی فرودگاه نیز اختلال ایجاد شده است. در همین حال عبدالرحمن شهنوازی، مسئول مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، خبر داد که بیش از 260 تن از ساکنان منطقه سیستان به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از طوفان گرد و خاک راهی مراکز درمانی شدند. ساکنان استان سیستان و بلوچستان به ویژه در چند ماه گذشته مدام با آلودگی هوا و ریزگردها مواجه بودند. و در خبر دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه بازگشت بخشی از تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در واقع بدون تأثیر دانست. آقای صالحی در همین حال از پیشرفت سریع در برخی پروژه‌ها از جمله ساخت نیروگاه دوم بوشهر خبر داد و گفت این واحد نیروگاهی تا 6 سال آینده به بهره برداری میرسد. ایران با مشارکت روسیه در حال پیشبرد ساخت این نیروگاه است و ساخت بخش اول این پروژه بارها به تعویق افتاده بود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا خواستار خروج ایران از سوریه شد. شبکه اجتماعی فیسبوک از بستن صدها حساب کاربری در شبکه خود خبر داد.
اتفاق افتاده این هستش که بعد داستان روسیه و کارهایی که کرد در مورد انتخابات آمریکا، خیلی بحث بودش که آیا کشورهای دیگه ممکنه این راه رو ادامه بدن.
محکومیت دو دستیار نزدیک دونالد ترامپ در دادگاه به اتهام پرداخت‌های غیرقانونی. روسیه از 12 کشور برای حل بحران افغانستان در مسکو دعوت کرد. نگرانی از وضعیت جسمانی فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی در ایران.
با امروز 21 روز در اعتصاب قضا هستن. من بارها مراجعه کردم و به من گفتن خوبه. نه دیدمشون نه با تلفن صحبت کردم.
با نزدیک شدن به آغاز تحریم‌های نفتی ایران، آمریکا 11 میلیون بشکه نفت خود را به بازار تزریق می‌کند.
11 میلیون تقریبا میشه گفتش که معادل تولید روزانه آمریکا هستش. در واقع میشه گفتش که این بیشتر یه اقدام سمبولیکه.
و پنجمین روز مسابقات آسیایی جاکارتا و روز طلایی کاروان ورزشی ایران. همراه ما بمانید در مجله شامگاهی. آمریکا بارها اعلام کرده که از حضور ایران در سوریه خوشنود نیست و نیروهای این کشور باید از سوریه خارج شوند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، همچنین به حضور روسیه در سوریه اشاره کرده و گفته است که این کشور در سوریه به گفته او گیر کرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه یک بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه خواهان تغییرات گسترده در رفتار جمهوری اسلامی ایران است. آقای بولتون که به اسرائیل سفر کرده، طی نشستی خبری در اورشلیم یا همان بیت المقدس، گفته است که آمریکا برای تغییر در رفتار ایران اقدامات دیگری علاوه بر تحریم‌های اقتصادی انجام خواهد داد. جان بولتون روز چهارشنبه طی اظهارات دیگری به خبرگزاری رویترز گفته بود که تحریم‌ها تأثیری بیش از آن که پیش‌بینی می‌شد بر اقتصاد ایران داشته و به گفته او شرکت‌های اروپایی باید میان معامله با ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند. جان بولتون 30 مرداد به رویترز گفته پوتین که با همتای آمریکایی خود در هلسینکی دیدار کرده، به ایالات متحده گفته مسکو نمیتواند جمهوری اسلامی را مجبور به ترک سوریه کند. مشاور ترامپ افزوده که در این حال پوتین به آنها گفته که منافع او و منافع ایران دقیقاً یکسان نیست. بنابراین به گفته جان بولتون روشن است که آمریکا با پوتین درباره نقشی که میتوانند بازی کنند صحبت خواهد کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، با ابراز تردید در مورد صداقت روسیه در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
دولت روسیه به تناوب نشون داده که این جور صحبت هایی که یکی به میخ میزند و یکی به نعل میزند، بیشتر نشان از چانه زنی سیاسی اوست با همتایان آمریکایی، همتایان اروپایی، برای اینکه امتیاز بیشتری رو حاصل بیاره. اگر این رو مبنا قرار بدهیم، من تلقی میکنم که روسیه در محاسبات خودش اگر امتیاز کافی رو بگیره از غرب، به اندازه کافی ابزار فشار و جمهوری اسلامی دارد که مجبور کنه که از سوریه خارج بشه.
آقای بولتون سپس توضیح داده است که آمریکا می‌خواهد بداند ایالات متحده و دیگران برای حل بحران سوریه به چه توافق‌هایی می‌تواند برسد، اما یک پیش نیاز برای آن خروج تمام نیروهای ایرانی و بازگشت آنها به ایران است. تهران پیش از این و در پی اظهارات مشابه از سوی مقام‌های ارشد دولت آمریکا گفته بود به درخواست دولت سوریه وارد کارزار نظامی آن کشور شده و به درخواست دمشق نیز در آنجا خواهد ماند یا موضع دیگری در پیش خواهد گرفت. ایران در کنار روسیه مهمترین حامیان بشار اسد به شمار می‌روند. جان بولتون به رویترز می‌گوید به باور وی روسیه در کارزار سوریه گیر کرده است. در پی این اظهار نظر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، ضمن اینکه گفت این موضوع صحت ندارد، همچنین افزود نباید فراموش کرد که نیروهای ارتش آمریکا نیز در سوریه حضور دارند. خبرگزاری اینترفاکس هم به نقل از یک مقام بلندپایه روس که نامش را فاش نکرد، نوشت: ما به بولتون یادآوری می‌کنیم کشوری که الان در جایی گیر افتاده همان کشوری است که وی الان مسئولیت امنیتش را بر عهده دارد، چون آمریکا واقعا در عراق و افغانستان گیر کرده است. آنطور که شماری از دیپلمات‌ها و مقام‌های سیاسی گفتند، روسیه، ترکیه، آلمان و فرانسه قرار است در اوایل ماه سپتامبر، ماه میلادی آینده، مذاکراتی در مورد سوریه داشته باشند. آنکارا اخیراً بدون ارائه جزئیات خاصی گفته این مذاکرات در مورد بحران سوریه و مسائل منطقه‌ای دیگر انجام می‌شود. جان بولتون در بخشی از مصاحبه خود با رویترز در مورد اولویت‌ها و منافع کشورش در سوریه از پایان دادن به خلیفه منطقه منطقه‌ای داعش، مقابله با ادامه تهدیدهای این گروه و نگرانی در مورد حضور شبه نظامیان و گروه‌های نظامی ایران سخن گفته است. وزارت دفاع ایالات متحده بارها تاکید کرده ائتلافی که آمریکا رهبری می‌کند برای مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه و عراق دست به اقدامات و عملیات نظامی می‌زند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین 25 تیر ماه در هلسینکی دیدار و گفتگو کردند. آقای ترامپ در جریان نشست خبری آن دیدار گفت:
I also emphasized the importance of placing pressure on Iran to halt its nuclear ambition.
من همچنین درباره اهمیت فشار وارد کردن بر ایران به منظور پایان دادن به بلندپروازی‌های اتمی‌اش و توقف اقدامات خشونت‌آمیز در منطقه و خاورمیانه تاکید کردم. ما درباره بحران سوریه که بسیار پیچیده است هم صحبت کردیم. همکاری بین دو کشور ما از این قابلیت برخوردار است که جان صدها هزار نفر را نجات دهد. من به روشنی گفتم که ایالات متحده به ایران اجازه نمی‌دهد از اقدامات موفقیت‌آمیز ما علیه گروه حکومت اسلامی سود بجوید.
در اردیبهشت ماه گذشته جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا درباره خطر درگیری مستقیم میان اسرائیل و ایران در سوریه به خاطر تلاش تهران برای تقویت جای پای نظامی خود در سوریه هشدار داده بود. ایران هنوز به گفته‌های تازه جان بولتون واکنشی نشان نداده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، شما سابقتون تو ایران دیگه برای همه مشخصه. 8 سال جنگی که خودتون راه انداختین، آخرش هم کاسه زهر رو نوشیدین. شما با این کاسه زهر بسیار خوب آشنایی دارین. الانم عقب بندازین ملاقات با رئیس جمهور آمریکا رو با آقای ترامپ و آخرش این کاسه زهر هم جلوی روتونه. آخرش با چقدر خسارت، با چقدر بدبختی به این ملت ستم دیده 40 سال زجر کشیده از دست جمهوری اسلامی، آخرش هم با اون کاسه زهرتون میشینید مذاکره میکنید با آقای ترامپ. این برای همه روشنه.
تا حالا واحد انسانیتتون اندازه گیری کردین؟ دستی رو گرفتین؟ گره ای رو از مشکلات ملت ایران باز کردین؟ دلی رو به دست آوردین؟ متاسفم براتون، واقعا متاسفم. خدا به دادتون برسه. جز اینکه مشکلات زیاد کردین، دل میلیون ها نفر رو سوزوندین، پس شما واحد اندازه‌گیری انسانیت رو نمیشناسین. اینایی که من بهتون گفتم. خدا به دادتون برسه.
آقای روحانی، شما ایرانی نیستید، مال کشور ایران نیستید و هیچ وقت هم نمیتونید خودتون ایرانی بدونید. دلتون هم برای مردم ایران و کشور ایران نسوخته. دولت امریکا اگه بخواد اراده بکنه با ایران جنگ بکنه، میتونه در چند ثانیه ایرانو به خاک بشونه. که شما میایید میگید ایران میتونه مقابله کنه با دولت امریکا و جنگ و مقاومت کنه، نه، این شما نیستید که مقاومت میکنید. این مردم ایران است که باید با موادهای شیمیایی و نیروگاه هسته‌ای که شما خودتون توی ایران ساختید و یک بمب هست باید مقاومت کنن، نه با موشک‌های آمریکایی. دومی که آمریکا نیازی نیست به شما جنگو تحمیل بده. شما همین الان از جنگ رو باختید، از خود مردم باختید، از مردمی که نمیخوانتون، نظام رو نمیخوان. 40 سال ملت ایران رو گول زدید، دروغ گفتید، تجاوز کردید، کشتید، اعدام کردید، زندان انداختید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی هستید. فرهاد میثمی، فعال مدنی و پزشک 48 ساله، روز 9 مرداد بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش از آن زمان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. آقای میثمی که نامش در دهه‌های 70 و 80 با انتشار کتاب‌های درسی و آموزشی کنکور گره خورده، در سال‌های اخیر در برخی تحصن‌ها و تجمعات اعتراضی در رابطه با حقوق زندانیان و حجاب اجباری هم شرکت کرده بود. مادر آقای میثمی در گفتگو با رادیو فردا میگوید نگران وضعیت جسمانی فرزندش است. همکارم هانا کاویانی با صدیقه پیشنماز، مادر فرهاد میثمی، گفتگو کرده و نخست در باره وضعیت نگهداری فرزندش در زندان از او پرسیده.
الان با امروز 21 روز در اعتصاب قضا هستن. من بارها مراجعه کردم و به من گفتن خوبه. نه دیدمشون، نه با تلفن صحبت کردم. بله، دو روز قبل به من زنگ زدن خودشون و بسیار صدای به هر حال مادر حس میکنه، بسیار صدای ناتوان. به من گفتن که من در قرنطینه هستم، فردا، از یعنی دو روز در اونجا بودن، از قرنطینه میام، در بند 4 هستم. و امروز صبح هم به من زنگ زدن گفتن که اصلا من صداش واقعا نشناختم. به من گفتن که من دو بار بردن بهداری برای وصل سرم و مادر جان من حالم نگران نباش، منو بردن بهداری و پزشکا هستن و اینا، چون خودشون هم پزشک هستن دیگه. به هر حال به من اینجوری گفتن. من فقط یک تلفن، دو تا تلفن ازشون دارم که در قرنطینه به من زدن، دیگه اطلاع دیگری، نه ملاقاتی، نه هیچی نداشتم. از
فرزندتون آیا در گفتگویی که شما داشتین گفتن که به چه دلیلی بازداشت هستند؟
بله، از همینجا که داشتن می بردن گفتن که به مادرتون بگین که به خاطر این نه به حجاب اجباری هست و یه مقدارم کتاب کنش‌های کوچک ایستادگی، اونها رو بردن و همین پیکسرها رو، یه مقدارم پیکسر داشتن، اونها رو بردن. گفت به مادرتون بگین که اینه، جرمتون اینه. و بعد که رفتن اونجا مثل که اتهامات دیگه زدن، نمیدونم تبلیغ علیه نظام، نمیدونم فلان. ایشون هم که دیدن این اتهامات اومده روی این جریانی که واقعا اصلا ارزش گفتنم نداره، که اعتصاب قضا کردن. یعنی فردای بازداشتشون اعتصاب قضا کردن.
هدفشون از اعتصاب قضا چیه؟ گفتن که چرا دست به اعتصاب قضا زدن؟
بله، به خاطر محاکمه کردن ناعادلانه بازجویان.
آیا دسترسی به وکیل داره فرزندتون؟
نه، الان که تسخیری هست، نه خیر، وکیلی الان نمیتونیم بگیریم مگر اینکه دادگاهی بشه بتونیم وکیل بگیریم براشون. الان میگن که وکلا تسخیریه، ما خودمون، من خودم سوال کردم از اونجا.
شما به کجا مراجعه میکنید وقتی که پیگیری؟
به همون زندان اوین، به زندان اوین.
برگردیم به پیش از بازداشت فرزندتون و اینکه آیا فعالیت خاصی داشتنشون که بازداشت شدن؟
نه عزیزم، هیچ فعالیتی اصلا. اینقدر این انسان شریف، اگه تمام این ایران هم شما شاهد بگیرید، این همیشه ضد خشونت، به طور می گفت خشونت نکنید، نمیدونم تا میتونیم مسالمت آمیز، میدونی معلم بود دیگه. این یک آدمی بود که پرهیز از خشونت همیشه داشت، یک آدم بسیار شریف، که به خاطر همین، چون توضیح دادن موقعی بردن، گفتم به مادرتون بگین که به خاطر همین کتابایی که معمول ایشون نویسندن، خب پزشک هستن، نویسنده هستن، خب به هر حال کتاب هم می نویسن، به خاطر این بوده. من دیگه نمیدونم حالا اونجا چه کاری کردن که بچه ای منو به این روز رسوندن، که حتی از منم خواهش کرده که تو ملاقات من اگر دادن نیا، چون که من یک کمی حالم خوب نیست، میبینه بیشتر ناراحت میشه. آخه این پیکسر، به خاطر این پیکسر گفتن. همین نه به حجاب اجباری، بگو به مادرتون که جرمت این، از اینجا میخواستم ببرن دیگه. من نمیدونم حالا اونجا چی کار کردن که اینو وادار به اعتصاب قضا کردن. و امروز صبحم که بسیار بسیار ناتوان با من صحبت کرده و از من خواسته که داروهای من داره تموم میشه، داروی خاص هم میخوره، ناراحتی معده هم دارن. من چندین بار مراجعه کردم، گفتم که چون ایشون داروی خاص میخوره من نگرانشون هستم.
صدیقه پیشنماز، مادر فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی در ایران بود و در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از آخرین وضعیت نگهداری فرزندش در زندان توضیحاتی رو ارائه میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما کمپانی فیسبوک روز سه‌شنبه اعلام کرد که 652 حساب کاربری صفحه و گروه فیسبوکی را شناسایی کرده که رفتارهای غلط انداز سیاسی داشتند. فیسبوک میگوید در همکاری با یک شرکت امنیت سایبری به نام فایر آی متوجه شده که این صفحات به ایران و روسیه تعلق داشتند. پس از فیسبوک هم توییتر اعلام کرده که 284 حساب کاربری متعلق به ایران را معلق کرده. فایرای در گزارش خود مدعی شده که ایران از این شبکه‌ها برای اشاعه اخباری علیه اسرائیل و عربستان سعودی و در حمایت از فلسطین و توافق هسته‌ای استفاده می‌کرده است. از زمان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و بحث پیرامون تأثیر روسیه بر نتیجه این انتخابات از طریق شبکه‌های اجتماعی، مسئله دستکاری افکار عمومی توسط دولت‌ها یا گروه‌ها با مقاصد مختلف سیاسی به بحثی داغ تبدیل شده است. همکارم سمیرا قرایی در همین زمینه گفتگو کرده با امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در بریتانیا، و نخست از او پرسیده که چگونه این دو کمپانی آمریکایی رد ایران را در این صفحات اجتماعی پیدا کردند.
اتفاق افتاده این استش که بعد داستان روسیه و کارهایی که کرد در مورد انتخابات آمریکا خیلی بحث بودش که آیا کشورهای دیگه ممکنه این راه رو ادامه بدن، تأثیر بزنن روی افکار عمومی طریق شبکه‌های اجتماعی. و خب واقعیت چه میخوای الان جا خیلی تعجب نداره که ببینی اسم ایران در اومده. چجوری هم متوجه شدن حساب‌ها مربوط میشه به ایران؟ از اینجا متوجه شدن که وقتی که پایه‌های در حقیقت تشخیص میده و حد میزنه که چندین حساب به هم مرتبط هستن، وقتی رو فیسبوک و توییتر باشون تماس میگیره شروع میکنن آی پی آدرس ها رو بررسی کردن. اولین کاری که میکنن هستش آی پی آدرس هم در حقیقت تو دنیای واقعی شما آدرس خونه دارید، تو دنیای مجازی دنیای اینترنت آی پی آدرس دارید که مثل هم هستن. اتفاقی که افتاد این هستش که بعضی از این آی پی آدرس ها رسیده به آی پی آدرس هایی که مربوط میشه به صدا و سیما و همچنین پرستیو. مثلا در یک مورد که صفحه فیسبوک بوده که مستقیما آی پی آدرس میرسیده به آی پی آدرس ها یا پرستیو، به این صورت بوده که با درجه اطمینان بالا اعلام کردن که ایران پشت این داستان بوده. و غیر از اینم یه سری دامین اصلی که گهواره هستش، دامین اصلی خب دامین ایران ایرانی هستش، در داخل ایران ثبت شده، روی سرویس وبلاگ‌نویسی بیان هستش و همچنین شماره تلفن‌هایی که پیدا کردن که دامین‌های مختلفو ثبت کردن، چون یه سری وبسایت جعلی هم درست کرده بودن، شماره تلفن‌هایی که مربوط به اون دامین ها به اون آدرس اینترنتی هم نگاه کردن، همون 2098 متعلق است به ایران.
آقای ثابتی، این صفحات و حساب‌های کاربری که به ایران متصل شدند به چه ترتیبی مشغول فعالیت بودند؟ حالا به تعبیر فایر آی این فعالیت‌ها هم در ضدیت با عربستان بوده یا با اسرائیل بوده یا حمایت از فلسطینی‌ها بوده؟ یعنی در واقع چه جور فعالیتی در این صفحات انجام می‌شده؟
اگر کارها و فعالیتی که روسیه در مورد انتخابات آمریکا انجام داده نگاه کنید، متوجه میشید که دقیقاً همون کار انجام میدن. مدیریت افکار عمومی هستش و تاثیرگذاری هستش. ممکنه الان مثلا پیام ها طرفدار فلسطین باشه، علیه اسرائیل باشه، عربستان سعودی و فرض کنید بریتانیا و آمریکا باشه، اتفاقی که میفته حجم زیادی کاربر داشته باشه، میتونید بعداً یه دونه جنبش را بندازید یا میتونید مثلا یه دونه آگهی پخش کنید و آگهی کاملا جعلی باشه، همونجوری که انتخابات آمریکا دید. نمیدونم مثلا این بودش که پاپ از ترامپ حمایت کرده که رئیس جمهور آمریکا باشه، کاملا جعلی باشه. در حقیقت شما مدیریت افکار عمومی رو دارید و شاید در آینده اتفاقی بیفته و بتونن از طریق اون اتفاق افکار عمومی رو مدیریت کنن. شاید انتخاباتی باشه، شاید رفراندوم باشه. خب هرچند که میگم تو این شبکه که پایه کشف کرده اعلام نشده که اینا ربطی دارن به انتخابات میاندوره آمریکا.
آقای ثابتی، آیا این صفحات و حساب‌های کاربری که گفته میشه به ایران تعلق دارند تنها مدیریت افکار عمومی کردند یا اینکه نه داده‌های کاربران دیگر رو جمع‌آوری می‌کردند، ایده‌ای رو مورد هدف قرار می‌دادند و بعد برای اون جامعه هدف محتوا تولید می‌کردند؟
فایرای همچنان گزارش کامل منتشر نکرده، ولی بر اساس گزارشی که فیسبوک منتشر کرده، یکی از این شبکه ها کاری که میکرده این بوده که از روش های سنتی مثل ارسال ایمیل جعلی، فرستادن لینک آلده و بلخصا و این دستکارا به افراد مختلف مخاطبانش یا مثلا منتشر کردنش رو همون صفحهی که دارن، افراد مختلف رو سعی میکنن به اکانتشون دسترسی پیدا کنن و حک کنن. و خب وقتی که شما یک اکانت هک کنید میتونید به دوستای اون فرد تماس بگیرید و به صورت دومینووار افراد مختلف و زنجیری هک کنید و به اکانتش نفوذ کنید. این اتفاق افتاده دست کم توی یکی از اون شبکه‌هایی که روی فیسبوک کار میکردن.
فعالیت های تبلیغی علیه کشورهای دیگه میشه گفت جزو دیپلماسی بسیاری از کشورها در جهان هست که بیان حالا عقیده یا ایدئولوژی خودشون رو در تعارض با بقیه کشورهای همسایه اشاعه بدن. یک جور جنگ قدرت هست. آیا میشه به این فکر کرد که مسدود شدن این حساب‌ها و صفحات کاربری به نوعی علیه آزادی بیان هست؟
حرف شما درست هستش، ولی در مورد این قصه دو تا مشکل اساسی وجود داره که میشه گفتش که به این دلیل حساب رو بسته. مورد اول این بودش که این حساب‌ها تبلیغات رو روی فیسبوک انجام دادن و روی اینستاگرام تقریبا دست کم 12,000 دلار تبلیغات انجام دادن و خب بر اساس تحریم آمریکا هیچ گونه نهادی که وابسته به دولت ایران باشه حق نداره این کار انجام بده. یک موردی بوده نقض تحریم آمریکا بوده. مورد دومش که حالا فرض کنیم مورد اولش هم در نظر نگیری، مورد دومش این بوده که شما مشکلی نداره که علیه کشور مختلف تبلیغات کنید، ایدئولوژی خودتون نظر خودتون رو تبلیغ کنید. مشکلی که توی این داستان وجود داشت این بوده که این نتورک این اکانت ها خودشون رو جا می‌زدن به جای یه فرد دیگه، در حقیقت دروغ میگفتن. یکی از مثالاش این هستش که یکی از وبسایت‌ها که اینا مدیریت میکردن britishleft.com بوده و خودشون جا میذارن افرادی که در بریتانیا هستن و دغدغه وضعیت سیاسی بریتانیا دارن، نزدیک به چپهای بریتانیا هستن، در که این افراد کسایی که مدیریت میکنن و این پیام رو دستکن احتمالا در دفتر پرستیوی در تهران نشسته بودن و داشتن این کار انجام میدن. اگر دولت ایران یا همه دولت دیگه، همشون هم واقعا انجام دارن میدن، مشخصا بیان بگن که این رسانه ما هستش و ما میخوایم تبلیغ کنیم نظر خودمون، مشکل نداره. ولی وقتی شما خودتون جایی کسی دیگه میزنید در واقع یه کلاهبرداری هستش، اونجا اون خط آزادی بیانه یه ذره جابجا میشه.
امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری ارزیابی داشت به موضوع تعلیق صدها حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما دولت آمریکا اعلام کرده که قصد دارد 11 میلیون بشکه از ذخایر اضطراری نفت خام خود را در نیمه نخست پاییز امسال به بازار نفت عرضه کند. کارشناسان بازار نفت این اقدام دولت آمریکا را در راستای تلاش واشنگتن برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها پس از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران ارزیابی می‌کنند. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با نصیر شیرخانی کارشناس انرژی و بازار نفت در لندن از او پرسیده این اقدام آمریکا چقدر می‌تواند بازار را از شوک نفتی ناشی از حذف ایران در امان بدارد. نصیر شیرخانی:
ببینید این یه رقم بالایی نیستش. 11 میلیون تقریبا میشه گفتش که معادل تولید روزانه آمریکا هستش. در واقع میشه گفتش که این بیشتر یه اقدام سمبولیکه، یک گام نمادینی هستش در راستای تثبیت قیمت نفت. میشه گفتش که این عزم پرزیدنت ترامپ رو در پایین نگه داشتن قیمت نفت نشون میده. میخواد هم به مصرفگران آمریکایی و هم به خریداران جهانی نفت این پیغام بده که ما آماده ایم هر وقت لازم باشه وارد بازار بشیم و بتونیم قیمت نفت رو تحت کنترل بیاریم.
و آقای شیرخانی، چقدر این عرضه و صادرات از محل ذخایر استراتژیک میتونه تداوم پیدا بکنه و تکرار بشه؟ یعنی میتونه به شکل دراز مدت این اتفاق صورت بگیره؟
زیاد لازم نیستش. ما میبینیم که در چند ماه گذشته قیمت نفت از 80 دلار رسیده به تقریبا 72 دلار، یعنی حدود 10% افت کرده. چرا افت کرده؟ اول بیم اون میرفت که به خاطر تحریم نفت ایران کمبودی در بازار بیاد و یه شوک به بازار وارد بشه و قیمت‌ها از کنترل خارج بشه. ولی ما دیدیم که با پادرمیانی ترامپ و اقدام عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس برای افزایش تولید، اینا تونستن که قیمت نفت رو مهار کنن و همونطور گفتم 10% قیمت نفت افت کرده به خاطر افزایش تولید عربستان. و حالا عربستان جالبه به این نتیجه رسیده که نباید اینقدر تولید بکنه، تولیدش رو کم کرده که قیمت ها دوباره به روال عادی برگرده و عربستان هم مایل نیستش که واقعا قیمت نفت از 70 دلار پایین‌تر بره. میشه گفتش که حتی ایران اگه از بازار نفت خارج بشه، تمام تولیدش رو هم نتونه صادر بکنه، کمبود چندانی نخواهد بود، چون عربستان و کشورهای خلیج فارس ظرفیت تولید اضافی دارن که بتونن تولیدشون رو زیاد بکنن. از طرفی هم تولید آمریکا و تولید روسیه رو به افزایش هستش. تنها موقعی کمبود اصلی در بازار پیش خواهد اومد در صورتی که تحریم‌ها بر علیه ایران مؤثر باشه، اون وقتیه که تولید لیبی هم بیاد پایین، مشکلاتی داشته باشیم در نیجریه و جاهای دیگه.
آقای شیرخانی، در عین حال استفاده از ذخایر استراتژیک و عرضه این ذخایر به بازار برای بازار این پیام رو هم داره که با کاهش این ذخایر استراتژیک میتونه بحران‌هایی رو در مواقعی که اتفاقات خاص در بازار نفت میفته بیافرینه. چقدر عرضه این ذخایر استراتژیک میتونه منجر به افزایش قیمت‌ها با این دلایل روانی بشه؟
همطور که گفتم این رقم زیادی نیستش و از نظر استراتژیکی هم میشه گفتش که برای آمریکا ضرر چندانی نداره، چون ما میدونیم که تولید آمریکا در سالهای اخیر به سرعت رو به افزایش بوده و الان حدود 11 میلیون، سال دیگه هم باز تولید آمریکا حدود 1 میلیون بیشتر میشه، یعنی به 12 میلیون میرسه. در واقع نیاز بسیار خاصی هم به مقادیر زیادی در این ذخایر استراتژیکی نیستش.
آقای شیرخانی، ارزیابی شما از میزان صادرات نفت ایران پس از اعمال تحریم ها چقدر هست؟ یعنی باید روی چقدر از عرضه نفت ایران در اون شرایط حساب بکنیم؟
باید بگم که واقعا ما نباید انتظار داشتیم که صادرات نفت ایران به صفر برسه. در بدترین شرایط ممکنه مثلا صادرات نفت ایران به 1 میلیون بشکه برسه، یعنی حدود 1.5 میلیون در روز کاهش پیدا بکنه. همیشه شرکت‌های چینی و شرکت‌های هندی مایل خواهند بود که با ایران معامله بکنن، نفت ایران رو بخرن، به خاطر اینکه هم میتونن از تخفیف خاصی بهره مند بشن و همین که میتونن به جای اینکه به ایران دلار بپردازن از ارز روپیه و یوان چین استفاده بکنن و در واقع اون پولا رو مصرف خرید کالاهای چینی و هندی بکنن و به ایران بفرستن.
نصیر شیرخانی کارشناس نفت در لندن بود و در گفتگو با همکارم آرش حسنیا ارزیابی داشت به تصمیم آمریکا برای تزریق 11 میلیون بشکه نفت به بازار. شنونده مجله شامگاهی هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر. سپاه پاسداران ایران در بیانیه‌ای با رد احتمال هر گونه توقف در برنامه‌های موشکی خود گفت به دستیابی به سامانه‌های مدرن، هوشمند و هماورد با قدرت‌های بزرگ جهانی ادامه خواهد داد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که واشنگتن به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه خواهان تغییرات گسترده در رفتار جمهوری اسلامی است. احمد خاتمی روز چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید قربان اعلام کرد در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران، علاوه بر آمریکا، اسرائیل هم هدف قرار خواهد گرفت. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه بازگشت بخشی از تحریم‌های آمریکا بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بدون تأثیر توصیف کرد. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای حل مشکل افزایش قیمت بلیط‌های هواپیما به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است. رئیس اداره هواشناسی زابل میگوید غلظت ذرات معلق در هوای این شهر به 37 برابر حد مجاز رسیده است. دادگاهی در ایالت ویرجینیای آمریکا پل منافورت، رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، را در 8 مورد اتهام مالی از 18 مورد اتهامهایی که علیه وی مطرح شده بود گناهکار شناخت. قاضی هم در دادگاهی در واشنگتن روز سه‌شنبه درخواست آزادی موقت مجید قربانی، شهروند 59 ساله ایرانی متهم به جاسوسی برای ایران، را رد کرد. و فیسبوک و توییتر هم روز سه‌شنبه اعلام کردند صدها صفحه و حساب کاربری ایران را که گفته می‌شود بخشی از یک کارزار هماهنگ شده و تبلیغاتی بوده مسدود کردند. روز گذشته وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد احمد رضا محمدی دوستدار، 38 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی، و همچنین مجید قربانی، 59 ساله شهروند ایران، به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده، از جمله جاسوسی از یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از طرفداران سازمان مجاهدین خلق، بازداشت شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
قاضی دادگاهی در واشنگتن روز سه‌شنبه 30 مرداد درخواست آزادی موقت مجید قربانی، شهروند 59 ساله ایرانی متهم به جاسوسی برای ایران را رد کرد. روز گذشته وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد احمد رضا محمدی دوستدار 38 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی و مجید قربانی 59 ساله شهروند ایران به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده، از جمله تجسس از یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از طرفداران مجاهدین خلق، بازداشت شدند. در نخستین جلسه دادگاه مجید قربانی به ریاست مایکل هاروی، دادستان برای این متهم درخواست 75 سال زندان کرد. گزارش‌ها حاکی است که وکیل این متهم از رئیس دادگاه درخواست کرد با توجه به اینکه خانواده موکلش در آمریکا زندگی می‌کنند، با آزادی موقت او تا زمان برگزاری دادگاه موافقت کند. با این حال قاضی مایکل هاروی با درخواست برای آزادی موقت مجید قربانی مخالفت کرده و گفته است به دلیل اینکه وی به جاسوسی برای یک کشور دیگر متهم شده، نمیتواند با آزادی موقتش موافقت کند. متهم دیگر این پرونده احمد رضا محمدی دوستدار است که قرار است در دادگاهی در شیکاگو محاکمه شود. در بیانیه وزارت دادگستری آمده است مجید قربانی با حضور در تجمع مجاهدین خلق در 20 سپتامبر 2017 در نیویورک عکسایی از این تجمع تهیه کرده و در اختیار احمد رضا محمدی دوستدار قرار داده که در مقابل 2000 دلار دریافت کرده است. در دادخواست علیه این دو نفر آمده است که آقای دوستدار برای دریافت این اطلاعات از آقای قربانی در ماه دسامبر به کالیفرنیا سفر کرده بود. آقای قربانی متهم است که وظیفه داشت به سازمان مجاهدین خلق نفوذ کند. در این دادخواست آمده است که وی در ماه‌های مارس و آوریل سال جاری به ایران سفر کرده و اطلاعات خود را در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داده است. احمد رضا محمدی دوستدار نیز متهم است که در سال 2017 با زیر نظر گرفتن یک مرکز یهودی ارتدوکس به نام خانه خباد روهر در شیکاگو از ابعاد امنیتی این ساختمان عکس‌هایی تهیه کرده است. با این حال وکیل احمد رضا محمدی دوستدار روز گذشته به شبکه ای بی سی نیوز گفته است اتهامات علیه آقای دوستدار انگیزه سیاسی دارد و در آستانه رویکرد تازه رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران مطرح شدند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما روسیه اعلام کرده 12 کشور از جمله آمریکا و ایران برای شرکت در کنفرانس صلح افغانستان به میزبانی مسکو دعوت شدند. به گفته وزیر خارجه روسیه انتظار می‌رود برای نخستین بار هم گروه طالبان در این کنفرانس شرکت کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد مسکو 4 سپتامبر 13 شهریور ماه میزبان دور جدید رئیس‌جمهور پیرامون افغانستان خواهد بود و آمریکا، ایران، چین، پاکستان، هند و 5 کشور آسیای مرکزی به این نشست دعوت شدند. هدف از این کنفرانس تسریع روند گفتگوی ملی با حضور دولت افغانستان و همچنین طالبان اعلام شده که در بیانیه وزارت خارجه روسیه از این گروه به عنوان یکی از نیروهای سیاسی نظامی مهم در افغانستان نام برده می شود. این در حالی است که در فهرست سازمان فدرال امنیت روسیه در میان 22 گروه تروریستی جهان رتبه 8 به طالبان اختصاص یافته. اما روسیه از سال گذشته در چرخش دیپلماتیک از آن کرد با طالبان در تماس است. ماه جوان آمریکا نیز در یک تغییر سیاست مهم اعلام کرد که حاضر است بدون مشارکت دولت افغانستان با طالبان گفتگو کند. دوشنبه زمیر کابولوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان از دعوت نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در دوحه به گفتگوهای مسکو خبر داد و اعلام کرد آنها از شرکت در این نشست استقبال کردند. همان روز عبدالقیوم کوچای سفیر افغانستان در روسیه ابراز امیدواری کرد که مسکو بتواند طالبان را به تعامل با دولت افغانستان وادارد. او همچنین گفت روسیه در پی همکاری با طالبان در مبارزه با حکومت اسلامی در افغانستان است. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی گفت زمینه همکاری با طالبان در مبارزه با داعش وجود ندارد. او افزود
ми ніколи не скривали, що підтримуємо контакти з талібами, це частина.
هیچگاه پنهان نکردیم که با طالبان در تماسیم. طالبان بخشی از جامعه افغانستانند. در وهله نخست برای تضمین امنیت شهروندان و اداره‌های روسی در افغانستان با این گروه مذاکره می‌کنیم و همچنین در تلاشیم آنها را به انصراف از مبارزه مسلحانه و آغاز گفتگوی ملی با دولت افغانستان متقاعد کنیم.
آمریکا اعلام کرد در کنفرانس افغانستان در مسکو شرکت نخواهد کرد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک نماینده وزارت خارجه آمریکا گزارش داد با توجه به نبود دستاوردهای ملموس در نشست‌های پیشین، واشنگتن معتقد است نشستاتی در مسکو نیز پیشرفتی نخواهد داشت. چهارشنبه وزارت خارجه روسیه با تأسف از این موضع در بیانیه آمریکا را متهم کرد صرفاً در ابتکارهای شریک است که نه منافع افغانستان بلکه منافع آمریکا را تأمین می‌کند. الکساندر کنیازیف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تعاملات روسیه با طالبان ناشی از اشتراک برخی منافعشان در افغانستان است.
مقامات دیپلماتیک و امنیتی روسیه با طالبان در تماسند، زیرا این گروه میتواند هم تهدید و هم اهرم فشار روسیه در افغانستان باشد. برای کرملین مهم است مانع تهدیدهای امنیتی از جمله سرایت تروریسم از افغانستان به مناطق تحت کنترل روسیه باشد و همزمان مسکو در صدد است ابتکار عمل در مدیریت این بحران را از واشنگتن بگیرد و نقش محوری در حل و فصل مسئله افغانستان ایفا کند، به ویژه که از دید کرملین در حل مسئله سوریه مؤثر بوده و میتواند نفوذ خود را بر قلمروی وسیع‌تر گسترش دهد، در حالی که تا 4 سال پیش واشنگتن مسکو را شریک مهم و قابل اعتماد در افغانستان می‌دانست، امروز معتقد است روسیه عمدن از هر گونه ابتکار آمریکا در حل بحران افغانستان ممانعت می‌کند. آمریکا، ناتو و دولت افغانستان حتی روسیه را متهم کردند که طالبان را مسلح می‌کند و بدون در نظر گرفتن موضع دولت مذاکرات پشت پرده با طالبان را دنبال می‌کند. واقعیت این است که نفوذ طالبان در منطقه رو به افزایش است و از دید مسکو، به ویژه با توجه به گسترش داعش در افغانستان، بهتر است از راه گفتگو و تعامل با طالبان کنار آمد.
رئیس جمهور افغانستان چند روز پیش آتش بس 3 ماهه مشروط با طالبان اعلام کرد، اما درست در روزی که قرار بود این آتش بس اجرا شود، طالبان با گروگان گرفتن عده از نیروهای پلیس و ارتش افغانستان عملا پیشنهاد اشرف غنی را رد و اعلام کرد به حملات علیه دولت و متحدان خارجیش ادامه خواهد داد. صبح سه‌شنبه مرکز کابل هدف حملات موشکی قرار گرفت، اما هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته. در واکنش جیمز میتیس، وزیر دفاع آمریکا، گفت احتمالاً طالبان برای عملیات تهاجمی به غزنی آماده می شود. روسیه از واکنش به این حملات سر باز زده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بعد از گزارش آنا رایسکا، یا فرصتی داریم تا به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
به این دوست عزیزی که از آقای خامنه‌ای سوال میکنه مجلس خبرگان به چه دردی میخوره و چه تخصصی داره که بیت المال رو خرج این مجلس میکنه و کاری نرنی آقایون جز چرت زدن خوابیدن، میخوام از ایشون سوال کنم به راستی وقتی سال 57 مردم ایران حکومت پادشاهی رو به زیر کشیدن و آینده و اختیار خودشون رو به دست جمهوری اسلامی دادن و کشور رو به این آخوندها تسلیم کردن، اگر نمی دانستن که آخوند هیچ کاری جز حرف زدن و پول مفت گرفتن ازش بر نمی آن، مگر آخونده در اون زمان تخصصی داشتن یا آقای خمینی مگه تخصصی داشت که حالا امروز فکر میکنین باید داشته باشن؟
رحمانی فضلی به اصطلاح وزیر کشور گفتن که تعداد تظاهر کنندگان 3000 خورده ای بوده. من یه سوالی از ایشون دارم. آقای رحمانی فضلی، اگه شما بدونی یه سگ هار دم خونتون کمین کرده، آیا جرأت داری پاتو بذاری بیرون؟ مردم شجاع ما با اینکه میدونستن که صدها بلکه هزاران نفر حتی از این موجود خطرناکتر در کمینشون بوده، ولی باز به خیابونها اومدن. آقای فضلی، بختیارم میگفت اینها صدای نواره. الان شما هزاران نفر رو میگید 3000 نفر، بترسید از این خروش مردم. بالاخره یه روزی میرسه که چندان دورم نیست این مردم شما رو قورت میدن و بجز اسم ننگینی از شما در تاریخ چی نمیمونه.
با عرض سلام، امروز رفته بودم حرم امام رضا برای دعای عرفه، خیلی ناراحت شدم، برگشتم دیدم خدا وکیلی این آقای محمود کریمی هفتیرکش مفسد داره اونجا دعای عرفه رو میخونه. من تعجبم از این نظامی، چه نظامی که حتی با مقدسات هم اینا دارن بازی میکنن. آخر شما چطور نظامی هستین؟ آخه این کسی که اینطور ظلم که میکنه، هفتی روی دو تا جوان میکشه، فساد میکنه، باز میانه چون حرم امام رضا برای مردم دعای عرفه بخونه، آخه این دعاش مستجاب میشه؟ اینا حتی دارن کار میکنن دیگه، مردم حرم امام رضا هم نرن خدا وکیلی نظام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، از فرداگرام.
و هم آخرین برنامه مجله شامگاهی گفتگوی ورزشی است در پنجمین روز از 18مین دوره بازی‌های آسیایی در جاکارتای اندونزی. کاروان ورزشی ایران در رشته‌های مختلف به میدان رفتن و با درخشش کشتیگیران فرنگی و تکواندو روز طلایی را برای کاروان ورزشی ایران رقم زدند. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک روی خط ارتباطی ماست تا با او مروری داشته باشیم به نتایج روز پنجم بازی‌های آسیایی و نتایج کاروان تیم ورزشی ایران. سلام بر تو مهدی رستم‌پور. با کشتی فرنگی شروع کنیم. دو طلا داشتیم، گرایی و نوری.
درود رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. از علی گرایی شروع کنیم که در وزن 77 کیلوگرم قهرمان شد. به نظر من بهترین فرنگی کار این دوره از رقابت ها بود. من عقیده دارم که رضا قوانین جدید دشمن کشتیگیرای محتاط و ترسوه، در حالی که در گذشته کشتیگیری که احتیاط میکرد میتونست نگه داره، کشتی رو اداره کنه، با اختیار یک یک مسابقه رو ببره. الان قوانین جدید به تعبیر من حافظ منافع فرنگیکارای بی‌پرواز. یعنی چی؟ یعنی مثل گرایی حمله میکنه، ممکن امتیاز بده، اما در یورش بعدی دو برابرش رو پس میگیره. اول کشتی با هندوستان رفت روی پل و داشت ضربه میشد، بلند شد در یک چهارم نهایی، دو بار حریف رو برد روی پل. این کشتیگیر با این انعطاف بدنی، با اون سالتوی خارق‌العاده‌ای که سالتو از جلو در فینال بازی‌های آسیایی بی‌نظیر که انگار با پرگار ترسیم کرده، این کشتیگیر باید قهرمان المپیک بشه و واقعا استحقاقش داره.
و کشتیگیرای دیگه هم داشتیم، مهدی‌زاده. البته بد نیست که یه اشاره خیلی سریع هم به نوری داشته باشی که اون هم خیلی خوب کشتی گرفت. ضمن اینکه مهدی‌زاده خیلی امید داشتیم که تو 130 کیلو ایران در واقع یه طلا تو سنگین وزن بگیره.
رضا جان توی این مسابقات در کشتی فرنگی از 6 نفر 4 تاشون خیلی خوب بودن، یعنی کارنامه قبولی گرفتن، غیر از دو تا سنگین وزنا بهنام مهدی‌زاده و علی اکبر حیدری. یعنی جالبه که کشتی آزاد سنگین وزنا خوب بودن، فرنگی کارا ضعیف. در فرنگی کشتی آزاد سنگین وزنا خوب بودن، سبک وزنا ضعیف. در کشتی فرنگی برعکس، یعنی سبک وزنا خیلی خوب بودن. و دو وزن آخر اصلا عجیبه که همیشه مدال طلای آسیا در کشتی فرنگی در سنگین وزن متعلق به ایران، اما به شکست‌های عجیب مقابل کشتیگیرایی مثل کره جنوبی در 130 کیلو واقعا دور از ذهن بود. و یه فکر اساسی باید فدراسیون کشتی برای مسابقات جهانی بکنه، تو وزنی که مثلا در 97 قاسم رضایی بوده، امیر علی اکبری بوده، بابک قربانی بوده، اینا قهرمان جهان شدن، قهرمان المپیک شدن، بعد نفر ایران بیاد تو آسیایی به کره جنوبی ببازه، این نتیجه در حد فاجعه است برای کشتی فرنگی.
با توجه به اینکه یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، میدونم که خیلی رشته‌های زیادی داشتیم، تکواندو هم یک طلا گرفتیم که خیلی ارزشمند بود. ایران با این طلا به اصطلاح وضع تیمی تکواندو هم در این مسابقات خیلی خوب بود. مهدی
خیلی خوب بود. میر هاشم حسینی جالبه که دو بار قبلا به حریف چینی باخته بود فینال جهانی و اینجا تونست جبران کنه در فینال. جالب‌تر از اینه که رضا میر هاشم حسینی یه طلا گرفته در تکواندو، سعید رجبی هم یه طلا گرفته، هر دو برای شهر میانه هستن، یعنی یه شهر کوچیک. وقتی روی ورزشی اونجا تمرکز باشه، این شهر کوچیک میتونه برای یک کشور دو تا طلای بازی‌های آسیایی بیاره در دو روز متوالی.
30 ثانیه وقت داریم مهدی، از بانوان هم بگو، امروز یک مدال برنز گرفت در بخش تیراندازی.
مهلقا جان بزرگ سومین مدال دختران ایران در کاروان ورزش رو تونست به دست بیاره، سوم شد و از این به بعد حالا وشوکارا هم خواهران منصوریان که بدون شکست دارن پیش میرن، چه بسا کاروان ورزش ایران در بخش زنان طلایی هم بشه. بزنید
ممنون از تو مهدی رستم‌پور. در دانمارک مروری خیلی گذرا داشتیم به نتایج روز پنجم بازی‌های آسیایی در جاکارتای اندونزی. در بخش‌های بعدی خبر هم باز با مهدی خواهیم بود و مروری بیشتری خواهیم داشت به این بازی‌ها. در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از همکارم بابک غفوری آذر. مجله بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفته یه صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و این شماره اختصاص دارد به بررسی کارنامه عزت‌الله انتظامی، بازیگر تازه در گذشته سینما، تئاتر و تلویزیون ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته یکی از شناخته شده ترین بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، کسی که از او به عنوان آقای بازیگر سینما ایران نام برده می شد، درگذشت. عزت‌الله انتظامی که در گذر از 5 دهه حضور مداوم و تقدیر شده در تعدادی از تحسین شده ترین آثار نمایشی ایران به جایگاهی منحصر در بازیگری رسیده بود، با کارنامه درخشان از همکاری با بهترین فیلمسازان ایرانی در سن 94 سالگی چشم از جهان فرو بست. آقای انتظامی با جان دادن به تعدادی از به یاد ماندنی ترین نقش های سینما ایران به یاد آورده می شود. مشحسن فیلم گاو، سامری خون فروش فیلم دایره مینا، حسین قلی خان صدر و سلطنه فیلم حاجی واشنگتن، خان مزفر سریال هزار دستان، عباس آقا سوپرگوشت فیلم اجاره نشین ها، ناصر دین شاه فیلم ناصر دین شاه اکتور سینما و رسول رحمانی فیلم روسریابی بخشی از جمله خاطر انگیزترین نقش هایی هستند که عزت‌الله انتظامی آنها را برای علاقمندان سینما و تلویزیون ایران خلق کرده است.
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
مملکت رو تعطیل کنیم، دارالایتام دایر کنیم، درست تره مرد
بیر بله های تعطیلیم. شما میگین 8 ماه که همه براست آقای رام تون تصادف نام چی چیارف نفله شدن، درسته؟ 8 ماه رسول رحمانی امروز مرد، این که اینجا ایستاده میخواد با نوبر کردانی یه دختر قربتی پاپتی بیکس و کار بمونه تا بمیر.
برآمده از سنت پیشپرده‌خوانی در تئاترهای لاله‌زار و متأثر از آموزه‌های عبدالحسین نوشین، چهره تأثیرگذار تئاتر نوین ایران، عزت‌الله انتظامی با تکمیل تحصیلات دانشگاهی از میانه دهه 40 تبدیل به نمادی از بازیگران پیشروی تئاتر و سینما ایران شد که پیوند دهنده هنر ایرانی در اجراهای کلاسیک و گاه مدرن بودند. او این جایگاه را در میانسالی و بدون ایفای نقش جوانان و در مواردی حتی با ایفای نقش‌های مکمل کسب کرد. علیرضا داوودنژاد، نویسنده و کارگردان سینما ایران، موقعیت آقای انتظامی را در شروع حضورش در سینما چنین توضیح می‌دهد.
شروع کار یه بازیگر خیلی مهمه و اساساً اگر کار خیلی خوب باشه سایه میندازه روی ادامه کار اون بازیگر. انتظامی هم وقتی با گاب کارشو شروع کرد و بعد با هالو ادامه داد، این یه جور نقش متفاوتی بود، اون یه جور حضور متفاوتی بود، یه حضور زنده گرم ایرانی. این که از تاعت شروع کرد و از نمایشنامه های خیلی جدی و عمیق و تو نقش های متنوع و توی همش خیلی خوب کار کرد و ورودش هم به سینما با مهرجویی و فیلم گاو بود و بعد در حالی که اون دوتا نقش متفاوت که خیلی درخشان حاضر شد، اصلا میگه ذهن من فیلمساز یا نویسنده نمیرفت سراغ اینه که بیام از یه جوان اول باشم، بلکه هدایت میکرد یه کارگردان نسبتا جدی رو به سمت شخصیت های دیگه، داستان های دیگه. یعنی انتظامی روی انتخاب موضوع و شخصیت و پرداخت شخصیت های دیگه جز جوان اول نقش مؤثری داشت و این به صلاح تو باز شدن حوزه موضوعات و شخصیت‌ها توی سینمای ما خب خیلی مهم بود.
عزت الله انتظامی در دوران فعالیتش تقریبا با تمام فیلمسازان مهم و جریانساز سینما ایران از جمله داریوش مرجویی، علی حاتمی، مسعود کیمیایی، ناصر تقوایی، هجیر داریوش، محسن مخملباف و رخشان بنی اعتماد همکاری کرد. در این میان اما نقش داریوش مرجویی در ثبت شخصیت سینمایی آقای انتظامی متفاوت از دیگران است. علیرضا داوودنژاد این تاثیرگذاری را چنین شرح می‌دهد:
یکی از دغدغه‌های من همیشه راجع به سینمای خودمون فاصله‌ای بوده که بین سینمای ایران و زندگی ایرانی هست. یکی از کسایی که تونست رو کم کردن این فاصله و نزدیک کردن سینمای ایران و زندگی ایرانی به هم یه نقش راهگشا داشته باشه داریوش مهرجویی بود و یکی از مؤلفه‌های اصلی سینمای مهرجویی در ایجاد یه همچین خاصیت عزت الله انتظامی بود. از گاز، هالو، پرشی، دایره مینا، بانو، هامون توی فیلم واقعا هم مرجویی در اوج هم انتظامی و فکر میکنم این خاصیتی که انتظامی داشت و با بازی کردن یه همچین فیلمای خوبی و یه همچین نقشای زنده و اثرگذاری در وجود خیلی بیشتر تقویت شد، احترامی بود که به هنر بازیگری میذاشت.
عزت الله انتظامی در دوران فعالیتش در 50 فیلم سینمای ایران ایفای نقش کرد که حاصلش نمایشگر تنوع و کیفیت نقش آفرینی کم نظیری است. مسعود جعفری جوزانی که سازنده دو فیلم شیر سنگی و در مسیر تندباد با نقش آفرینی آقای انتظامی است، درباره سبک کار او در این فیلم ها اینچنین به یاد می آورد:
آقای انتظامی که من خوشحالم دو تا از فیلمامو با او ساختم، برای اینکه یکی از آرزوهای دوران نوجوانی من بود. انتظامی یک بازیگر حسیه، یک بازیگری که به شدت نقش رو احساس میکنه. 15 روز قبل از فیلمبرداری شیر سنگی ما با هم در ایل زندگی میکردیم. آقای نصیریان، آقای عطاالله زاهد و آقای انتظامی هر سه لباساشون رو میپوشیدن. هر سه ساعت قبل از اینکه طلوع بشه بیدار میشدم، از سواری میکردم، با مردم ایل همه دوست شده بودن و هشتونش داشتم و این احساس میکرد.
شیوه اجرای عزت الله انتظامی در ایفای نقشهایش موضوع مطالب مختلف تحلیل بازیگری منتقدان در سالهای گذشته بوده است. مسعود جعفری جوزانی آقای انتظامی را یک بازیگر حسی میداند.
وقتی انتظامی در مقابل دوربین قرار میگرفت، یک حضور داشت، یک حضور مقتدر که همه رو انگار تابع خودش میکرد. این قدرت این آدم بود لحاظ بازیگری یا باوری که به خودش داشت، نمیدونم در درونش بود، ولی وقتی دوربین زده میشد یک اتفاق میافتاد. در این من میگم بازیگر حسی بود، بازیگر نبود که بخواد برای خودش یک تکنیک ایجاد بکنه یا خودش رو به یک مکتبی وصل بکنه.
عزت الله انتظامی در کنار بازیگرانی چون علی نصیریان، جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز و داوود رشیدی نمادهایی از اعتبار بازیگری دهه‌های اخیر هنرهای نمایشی ایران محسوب می‌شود. بازیگرانی که البته از پس محرومیت گروهی از هنرمندان فعال در حکومت گذشته ایران اجازه حضور در دوران تازه بعد از انقلاب را پیدا کرده بودند. علیرضا داوودنژاد که در ساخت فیلم خانه عنکبوت از حضور همزمان سه نفر از این بازیگران آقایان انتظامی، مشایخی و رشیدی استفاده کرده است، درباره شرایط پیش آمده در بعد از انقلاب برای جلوه‌گری فعالیت‌های این گروه از بازیگران میگوید:
این داستانی که من مستقیما باش مواجه بودم، یعنی بعد انقلاب میخواستم فیلم بسازم، سراغ کی باید میرفتم؟ هنرپیشه‌ای که کار کشته باشه و بشه باش کار کرد یکی بود وقتی که هنرپیشه‌های ستاره‌های سینما ایران در واقع تحت فشار بودن و دادگاه میرفتن و یه جور قرنطینه شده بودن و سراغ کی باید میرفتیم؟ من فیلم اولم رفتم سراغ داوود رشیدی که قبلا هم باش کار میکردم و علی نصیریان. اون فیلم هم وقتی که خیلی با سانسور مواجه شد و بیستی و چند دقیقش در اومد و من تصمیم گرفتم فیلم بعدی مثلا من زن نذارم که بی درد سر بتونم فیلم رو بسازم و اکران کنم و نشون بدم وقتی زن توی فیلم نباشه موضوع به چه سمتایی میره. رفتم سراغ فیلم خانه عنکبوت. برای ساختن خانه عنکبوت باز به چهار تا هنرپیشه احتیاج داشتم که رفتم سراغ داوود رشیدی و جمشید مشایخی و عزت الله بزامی که همراه محسود بهم. خب در غیاب این سوپرستارا و در سینمایی که پرهیز داده می شد از کلیشه و در غیاب فیلم خارجی که دیگه سینمای ایران رو تحت فشار قرار نمی داد برای تقلید و کپی برداری و ارزش شناخته شدن به اصطلاح اون ارزش‌های زیبایی شناختی سینما و نزدیکتر شدن سینما به کار هنری، طبیعی بود که این هنرمندا هنرپیشه‌های خیلی مناسب‌تری می‌تونستن باشن برای سینمای این دوره.
عزت الله انتظامی با اعتباری کم نظیر و با خاطره‌هایی از نقش‌های جاویدان به حافظه فرهنگ و هنر ایران سپرده شد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.